این سوال دوم من هست که ابتدا جناب آقای محمودی خواهم خواست که پاسخ بدن. چون خواستگاه قانون ساماندهی مد و لباس، علی‌رغم اینکه اسمش مد و لباس گذاشته شده، صرفا اصلاح وضع پوشش لباس اجتماع بوده و اعتراضی که من موقع تصویب قانونش هم جز شنونده های همین مذاکرات بودم که نماینده ها نظرشون این بود که لباس اجتماع خانم ها و به ویژه مثلا خانم ها مناسب نیست و باید به یه نحوی قانون گذاشته بشه که این لباس های خوب طراحی بشه و اینا عرضه بشه. حالا الان جناب آقای محمودی، من از شما میخوام خواهش کنم به عنوان کسی که از نزدیک سالیان سال تو این حوزه بودید، شما اشکالاتی که این قانون داره و قطعا به دلیل اینکه ما هیچ پیش زمینه ای از موضوع مد و لباس در قانونمون به هیچ، یعنی هیچ زمانی نداشتیم و نمیتونیم یه پایه قانونی قبلی رو ملاک قرار بدیم و بر اساس اون این قانون به تصویب برسه، شما زحمت بکشید بفرمایید اون موانعی که این قانون که خانم بایر حالا خیلی مختصر اشاره کردن داره و با نیاز به بازنگری داره، زحمت بکشید اون بفرمایید و اینکه نهایتاً چه کسانی باید این ایرادا رو بگیرن و در اختیار مجلس بذارن.
ببینید، ما یه بحث صنف و صنعت مد و لباس رو داریم، یعنی کف جامعه.
بله.
کف جامعه تو حوزه مد و لباس همیشه مسیر خودش رو میره. ما با بعض وضع برخی از قوانین ممکنه سرعت اونها رو کم یا زیاد کنیم، مثل قاچاقه. شما قاچاق رو در همه کشورها همیشه خواهید داشت. برخی از کشورها با وضع برخی از قوانین هزینه قاچاق رو میبرن بالا و این باعث میشه طرف سمت قاچاق نره. برخی از کشورها خیلی براشون جدی نیست و هزینهش میاد پایین و حرکت میکنن به این سمت. پس بازار واقعی مد و لباس، یعنی اینکه مردم میرن، خیلی مهمه ما این رو بدونیم. ما بیش از هر چیزی گردشگر لباس داریم. این یکی از مزیت‌های نسبی و مزیت‌های واقعا رقابتی صنعت پوشاک. گردشگر لباس یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی برای بنده مهمان میاد، من هیچ وقت اینا رو بلند نمی‌کنم ببرم بازار موبایل، مگر اینکه موبایلش ایراد داشته باشه.
بله.
یا نمی‌برم بازار مبل، یا نمی‌برم بازار نمی‌دونم این بازارهای تخصصی. کجا بریم؟ پاساجی که توش لباس فروشی باشه، حتی با نیت خرید نیست. ما به اینا میگیم گردشگر پوشاک، یعنی کسانی هستند که میرن و میبینن. هیچ صنف و صنعتی، طلا و جواهر هم با اینکه خیلی لاکچری، این شکلی نیست، مثل پوشاک نیست. به خاطر همین مالهای بزرگ معمولا با دو حوزه پر میشند، یک با شکم، یعنی رستوران های بزرگ و امثال اینها، دوم با پوشاک و مد و صنایع وابسته. با پس بازار پوشاک مسیر خودش رو میره. ما باید چیکار بکنیم؟ در تمام دنیا و جنس صنعت فرهنگی، چون مد و لباس یکی از مصادیق صنایع فرهنگی یا همین کالچورال اینداستری، بعضی کریتیو اینداستری هم میگن، مثل کشور انگلیس که مد رو صنعت خلاق میدونه، در این تیپ صنایع هر جا دولت و حاکمیت ورود پیدا کرده آفت بوده. البته تو کشورهای ماموریت‌گرا قوانینشون فرق میکنه، مثل ایران، مثل چین، مثل خیلی از کشورهای دیگه، تعدادی از کشورهای دیگه. پس دولت اجازه ورود به چرخه اقتصادی این حوزه رو نداره، مگر به عنوان تسهیلگر و انکوباتور، چون اگر وارد بشه ضربه زده. یعنی اگر دولت بیاد خط تولید مانتو بزنه، قطعاً پیامدهای منفیش بیشتر از مثبتشه، ولو اینکه نگاهش حمایت باشه، کارآفرینی باشه. چون حوزه مد و لباس حوزه ما تو سینما هم این رو داریم، وقتی دولت فیلمی رو میسازه مردم نمیبینن، ولی وقتی که تهیه کننده میسازه مردم میرن میبینن. پس ما قوانینی رو باید وضع بکنیم که تسهیلگر و انکوباتور باشند، یعنی رشد دهنده و برطرف کننده موانع. قانون ساماندهی مد و لباس برخی از این ویژگی ها رو داره، ولی نیاز به بازبینی داره. علتش چیه؟ علتش اینه که وقتی شما در صنعت بیمه یک قانون رو وضع میکنید، دو سه تا المان کلن این قانون رو تغییر میده. یکی افزایش نرخ دیه انسانه. وقتی دیه سال 98 نسبت به سال 97 تغییر میکنه، شما بیمه شخص ثالث هم یه درصدی میاد روش، ولی همون قوانین ساری و جاری سالهای متمادی، چون تغییر و تحولی توش نیست. ولی صنعت مد و لباس بعضی وقتا میگن طول عمر یک خلاقیت تو حوزه فشن حد اکثر 3 روزه.
بله.
یعنی شما تونستی این رو تبدیل به یک استارتاپ کنی، وارد بازار کنی، برنده نکنی، ناخودآگاه کپی میشه و اصلا نمیتونی جلوش رو بگیری. پس قانونش هم باید زودتر از قوانین دیگه. بازبینی بشه. این نکته بود که من میخواستم از آقای سالک خواهش کنم، بعد از واقعا نزدیک به 18 سال وقتشه که این قانون بازبینی بشه. خیلی از وزارتخونه ها به وظایف خودشون عمل نکردن.
بازبینی قانون رو قطعا ببینید کسایی باید پیشنهاد بدن که اینا عملا با قانون سرکار دارن، مثل بنیاد ملی مد و لباس، مثل کارگروه مد و لباس، و این اشکالات رو به نمایندگان مجلس منتقل بکنن. حالا یا اینکه بالاخره باید دولتی این اقدام انجام بگیره، یا اینکه جلساتی که با کمیسیون فرهنگی میذارن و نمایندگان محترم رو در جریان میذارن. و من فکر میکنم که این حرکت هنوز توی
شروع نشد.
بله،
در بنیاد هم شروع نشد.
نه ببینید، ما با دنیا کار نداریم.
بنیاد
با بنیاد. بله،
در بنیاد مد و لباس. ببینید
بله.
نکته شما درسته، واقعا باید بنیاد هم عزمش رو جزم بکنه. حالا تغییر و تحولاتی در بنیاد بله. داریم که باید تصمیم گیری سریع انجام بشه، چون حوزه مد حوزه نیست که واقعا بشه مثلا
الان
دو ماه
13 سال قانون مصوب شده و چون آمده و انجام شده. من یادم میاد که آقای مهندس باهنه نایب رئیس مجلس تو یکی از نمایشگاه‌ها آمدن، گفتم ما آمادگی داریم برای اینکه اگر واقعا این قانون نیاز به بررسی و بازنگری داره ما این کار رو انجام بدیم. ولی به نظر میرسه که مخصوصا این حوزه که خب حوزه مهمی بوده و همجور که سرکار خانم بایی گفتن اشکالات دست و پاگیری هست توی این زمینه. یعنی ببینید، هم علارغم این که بنابراین بود که ما پوشش اجتماع رو، یعنی این قانون پوشش اجتماع رو در بر بگیره، ولی آمده محدودیت هایی برای سایر پوشش ها در نظر گرفته. و مجموعه های متولی آمدن دست گذاشتن روی سایر پوشاک و پوشش هایی که برای نیاز هست. سرکار خانم بایه، میخواستم از شما خواهش کنم که شما به عنوان فردی که عملا با موضوع مد و لباس و طراحی از نزدیک بالاخره دست به گریبان هستی، زحمت بکشید شما این موانع قانونی رو بفرمایید.
ببینید، بعد یه نکته رو بگم. شما فرمودین که قوانین رو اونجایی که اشکال داره باید بنیاد اعلام کنه به مجلس، اما این نکته خیلی مهم هست. آیا کسانی که در بنیاد مشغول به کارند این مشکلات رو از نزدیک لمس می کنند؟ ببینید، بحث اینه که تو هر شغل و رشته ای کسانی که تو اون رشته به شکل تخصصی و مستقیم کار می کنند با چالش های اون مواجهند.
بله.
وقتی مثلا من به عنوان کسی که مثلا تخصصم مانتو نیست، تخصصم لباس عروسه، میرم و میگم که آقا کی قراره برای ما نمایشگاه باشه، میگن که نه این که ممنوعه، نمیتونیم راجبش الان، نمیشه این کارو کرد، این کار مشکلاتی رو داره، حالا قراره بعدن براش برنامه ریزی شه. مثال میگم، ما حالا این گفتگو وجود نداشته، من دارم مثال میگم. خب یعنی به تعویق میفته، ولی آیا فرصت هایی وجود داره که من و ماها به عنوان استاد دانشگاه، به عنوان کسایی که داریم تو این رشته فعالیت میکنیم، بیاییم بگیم که بله، به عنوان کسایی که صاحبان مؤسسات مد و لباس هستیم، یعنی خارج از دانشگاه هم داریم این آموزش ها رو انجام میدیم، این ارتقا رو برای هنرجوهامون داریم، آیا جایی هست که ما تا حالا تونسته باشیم مراجعه کنیم بگیم که این ضعف قانونی رو چجوری قرار رفع کنید، یا اینکه آیا از ما به طور مستقیم، دقیقاً از ما به طور مستقیم در گذاشتن یک قانون یا برداشتن یک قانون نظرسنجی میشه؟ حتی من نمیگم استفاده، این قوانین رو کسایی دارن وضع میکنن که تخصص در رشته های حالا مدیریتی، سیاسی یا رشته های دیگه دارن.
بله.
یعنی حتی روحانیون تو این رشته صاحب نظرن، اما به ندرت، نمیگم هیچ وقت نبوده، میگم نادرند کسانی که متخصص بودند تو این رشته ها و چشمنداز های آینده نگرانه داشتن. یعنی چی؟ ما با نسل های جدیدتری داریم مواجه میشیم تو بحث مد و لباس. نسل های قبل از من که خب تو دوره هایی بودن که اصلا این فعالیت های، همین فعالیت کم امروز هم خوشحالشون میکنه و راضی میشن. نسل من به یه قدم جلوتر فکر میکنه و نسل بعد از من و نسل های بعد از ما به قدم های گسترده تری فکر میکنن.
درست.
قطعا نیازه که از دیدگاه، نقطه نظرها و تفکرات طراحان لباس، اساتید طراحی لباس، کسانی که تو حوزه مد و لباس فعالیت مستقیم دارن، در این قانون گذاری ها استفاده بشه که تقریبا به ندرت استفاده میشه. خب. بازم من میگم که کمه، میگم کافی نیست، نمیگم
بس. این حرفو منو ببینید، میتونید بپذیرید که من به نظر میرسه یکی از عمده ترین اشکالات قانون ساماندهی مدل باز دولتی کردن این موضوع هست و اینکه کلن موضوع قانونگذاری و موضوع ساماندهی به مجموعه دولتی واگذار شده. مجموعه دولتی که از ابتدا هیچ عطف به ما سبقی در مورد موضوع مد نداشته و آقایی که جایی قبلن مدیریت اداری یه مجموعه رو داشتن بدون اینکه پیش زمینه‌ای در مورد زمین مد داشته باشن میان و مسئول بنیاد یا مسئول کارگروه یا امثال هم میشن و به نظر من به عنوان فردی که تو این حوزه هم کار کردم و هم مطالعه کردم هم مباحث نظری این حوزه رو یا تولید کردم یا کمک کردم که بالاخره این مباحث تولید بشه، من فکر میکنم که یکی از اشکالات عمده جناب آقای دکتر محمودی این هست که مثلا برگزاری جشنواره رو و اینکه سیاست گذاری جشنواره مد و لباس و امثال همو باز مجموعه های دولتی دارن انجام میدن. من عرض کردم ما عطف به ما سبقی تو حوزه مد تو مجموعه دولتی نداریم علیرغم اینکه تو حوزه خصوصی زیاد هستن. نظر شما رو اگر شما فرمایش دیگه ای دارید در خدمتتون هستم.
من میخوام در مورد همین نکته که شما گفتید بگم. ببینید من فکر میکنم تو گام های اول ما نیاز به این حمایت دولتی داشتیم به این دلیل که حتی مدیریت دولتیش دلیل با اینکه من با بخش خصوصی موافقم اما تو این بخش با اینکه در گام های نخستین این حمایت دولتی وجود داشت موافقم، چون که همه ما میدونیم که تو بحث مد و لباس ما نهادهایی رو داشتیم که مانع بودن، نهادهایی رو داشتیم که موافق نبودن یا اینکه حالا به هر دلیلی شاید اطلاعات درستی از مد و لباس نداشتن، خیلی دلایل ممکن بود وجود داشته باشه که اگر این موضوع شخصی یا خصوصی توسط افراد غیر دولتی میخواست دنبال بشه شاید نمیتونست این گام ها رو برداره. من تو نگاه اول با اینکه آدم های دولتی و نهادهای دولتی زحمت کشیدن این به هر حال این نهال رو کاشتن، به هر حال از توانمندی‌ها و امکاناتشون استفاده کردن برای اینکه بسته نشه این در. تفاوت رشته من با رشته های دیگه اینه که شما مثلا اگر الان حقوق خونده باشید برید یه جایی بگید من وکیلم، من قاضیم یا هرچی، همه میدونن راجع به چی صحبت میکنید و اینکه درهای زیادی به روی شما بازه و کما اینکه روزی که دولت شروع کرد روی دولت های ایران در واقع چون یک دولت نبوده دولت های مختلفی این کار کرد شروع کردن از سال 82 که حرف شد، از 85 که حرکات جدی شروع شد تا الان دولت‌های مختلف تلاش کردن که حداقل این نهال پا بگیره، چون اگر این موضوع خصوصی بود قطعاً با نظریه‌های مختلفی که وجود داشت شاید تا اینجا نمی‌رسید. من شخصا تو نگاه اول با بخش دولتیش موافقم و حتی در ادامه راه با اینکه همچنان یک بخش دولتی باشه که حمایت کنه که در این بنیاد مد و لباس بسته نشه موافقم. میدونید خانم قلمفروش شاید من خیلی ترسو بار اومدم توی مد و لباس کشورم چون میدونم که هر باری ممکنه یک نقطه نظری یک نگاهی بیاد و دری رو ببنده. به خاطر همین من فکر میکنم حمایت دولتیش برای ما نیازه.
بله خب موضوع
و البته خصوصی سازیش باعث پیشرفت ما میشه.
همیشه با افراط و تفریط هایی مواجه بوده. بله بالاخره روح قانونم اینو میگه که مجموعه دولتی باید حامی و تسهیلگر باشن اما مجری نباشن. این باید من فکر کنم باید فرق شما خوب بدونیم و این فرق قائل باشیم به این فرق. شما زحمت میکشید آقای دکتر بفرمایید.
کشورها دو دستند، یا مأموریت گران یا اشاعه گرا. کشور اشاعه گرا کشورهایی هستن که توسعه رو برای توسعه میخوان، مثل خیلی از کشورهای دنیا.
بله.
یعنی براشون مهم نیست که تو دنیا چه اتفاقی میفته، مهم اینه که نشاط اجتماعی بره بالا، ضریب جینی بره بالا، بعد شاخص ارزش پول ملی بره بالا. ولی بعضی از کشورها کشورهای مأموریت گران، یعنی حکومتی دارند که نگرشی پشتشه، و این حکومت ها و این کشور ها همیشه با هم در تقابل و درگیریان. علت درگیری آمریکا با اینا هم همینه که جفتشون حکومت مأموریت گران، یعنی آمریکا میخواد نگرش آمریکایی رو در جهان ساری و جاری کنه، ما میخوایم نگرش مثلا شیعه بودن یا تفکر مهدویت یا هر چیزی رو در جهان ساری و جاری کنیم. در کشورهای مأموریت گرا حاکمیت باید حضور داشته باشه، نمیتونیم بگیم مگر اینکه حکومت رو عوض کنیم. موضوع مهم اینه که دولت‌ها در قانون مد و لباس و در همه حوزه‌ها مسئول نبایدهان، نبایدها. یعنی دولت باید نبایدها رو بگه. دولت باید بگه هر کاری می‌کنی بکن، اما وقتی این کارو می‌کنی این دوتا کار رو نکن. تعداد نکن‌ها خیلی باید کم باشه. ولی تعداد این که خانم باید تو مؤسسه خودش چجوری بیزینس بکنه، چجوری آموزش بده، چند ساعت آموزش بذاره به من مربوط نیست، به دولت مربوط نیست. این به خودش برمیگرده و هنرجوش که داره بهش پول میده. اگر بتونه تو رقابت حرفی برای گفتن داشته باشه، هنرجوش روز به روز بیشتر میشن. اما اگر حرفی برای گفتن نداشته باشه، خودش ضرر میکنه چون یک بنگاه اقتصادی. نبایدهاش به اینه که دولت میتونه بگه اگر کلاسی برگزار نکردی نباید گواهی بدی. اینا نباید هاست. حاکمیت ها و دولت ها معمولا مسئول نباید هان. باید دقت بکنیم که واقعا جایگاهش مشخص باشه. در مورد جشنواره هم سیاست کارگروه تا به حال این شکلی بوده که هر سال یک جشنواره رو خودش برگزار میکرده، اونم باز به خاطر طبیعت مأموریت گرا بودنه. مثل فیلمه، الان 28 سالش بود دیگه که فیلم فجر رو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میکنه، هزینش رو اون میده، این میلیارد تومان بودجه داره و یک جشنواره برگزار میکنه. اما بستر دیده شدن بخش خصوصیه، یعنی اون جمله‌ای که گفتم باید زیرساخت فراهم بکنه که بخش خصوصی توسعه پیدا بکنه، باید دولت زیرساخت فراهم بکنه که بخش خصوصی رشد بکنه. وظیفه دولت اینه که ببینید، من اینا رو می‌خواستم با سالک بگم، صاحبم توی گفتگو دیگه ای گفتم به یکی از همین نمایندای مجلس، گفتم که دولت مالیات میگیره و نفت میفروشه که شغل ایجاد کنه. بنده الان در شرکت‌های خودم چیزی نزدیک به 300 نفر مستقیم مشغول به کارن. در شرکت‌های خودم میرم اداره کار، میرم اداره بیمه، میگم سلام علیکم، من تا هفته پیش 25 نفر بیمه داشتم، الان کردم 50 نفر، یعنی کار دولت رو انجام دادم. چی به من میدی؟ میگه حق بیمت رو دو برابر میکنم، یعنی من اصلا مشمول هیچ معافیتی نمیشم. گفتگوی صبح هم سر مقایسه ایران با ترکیه بود. در کشوری مثل ترکیه وقتی یک تولید کننده نه در پوشاک، در هر حوزه ای کار دولت رو میکنه، دولت حمایتش میکنه. اگر یک تولید کننده توان صادرات داشته باشه، دولت بهش جایزه صادراتی میده. اگر تونسته باشه تعداد پرسنل مستقیم و غیر مستقیم مشغول به کارش رو افزایش بده، دولت میاد حق بیمش رو کاهش میده. ما برعکسیم، ما یه تیزر تلویزیونی کال میکنیم، خیلی کوچیک، خیلی ساده، در حد مثلا این تومن تبلیغات، فردا هفته بعد ممیز مالیات زنگ میزنه که میگه شما شرکتتون خیلی پول دار شده، کار تبلیغاتی میکنید. نمیگه دمت گرم که داری تبلیغ میکنی بیشتر بفروشی، میگه چون داری و تبلیغ میکنی باید مالیات بیشتری بده. این روال در هیچ جای دنیا وجود نداره، به خاطر اینکه حمایت از تولید کننده ایرانی در کشور ما شعار شعور نیست. یعنی حرف لفظ برای انتخابات استفاده میشه، برای رأی انتخاب نمیدونم، حالا برای مقاصد پوپولیستی بیشتر استفاده میشه. و الا حمایت از یک تولید کننده واقعی راهکار داره. این صدا و سیما این کارو کرد، یعنی تنها سازمانی که این کار الان، شما اگر تعداد پرسنل بیمه شده تون رو بدید به اداره بازرگانی صدا و سیما، متناسب با تعداد بیمه شده به شما تخفیف تبلیغ میده.
بله.
میگه اگه 50 نفر بیمه بیشتر رفتی، رایگان بیا در رسانه ملی تبلیغ کن. این یعنی اقدام، یعنی یک کار، یعنی یک حمایت.
بله.
ولی این رو بقیه سازمان‌ها قبول
امروز
ندارن.
امروز یه ویدیویی می‌دیدم که تایید شده بود در مورد اینکه هنرپیشه‌های ما و بازیگرای ما که دستمزدای آنچنانی 400 میلیونی 500 میلیونی و امثال هم می‌گیرن، اینا معاف از مالیات هستن و فکر می‌کنم که وزارت ارشاد این اقدام انجام داده. خیلی خوبه که وزارت ارشاد برای مجموعه مدل باز که
برای معافیت داریم. بله. ببینید این اقدام خوبیه.
نه اونا کلن اصلا معاف از مالیات.
نه اونو من نمیدونم چرا. بله. اونو واقعا بله. من اصلا نمیفهمم این سلبریتی بازی و این
بله. کارهای این شکلی. کلن معاف از مالیات هستن و به هیچ
آره. ولی الان مؤسسات مدل باز چون بله. مشمول قانون معافیت مؤسسات فرهنگی هنریان
بله.
به شرط اینکه دفاتر مالیاتیشون رد کنن و اظهارنامه‌شون رو بدن و بله. رسود کرده باشن مشمول معافیتن. این خیلی خوبه، این یه بله. اقدام عملیه.
درسته.
ولی این در حوزه مدل لباس هم نیست، مؤسسات فرهنگی سینمایی هم همیشه ولی باید تولید کننده مشمول این بشود.
تو یه قانونی رو شنیدم به من گفتن که طبق قانون جدید اگر حتی مؤسسات هم کاری بخشی از کاریشون تبدیل به تجاری بشه و درآمدزایی تجاری داشته باشه از این قانون خارج میشه و مالیات شاملش
نه.
میشه
فعلا این الان بله. الان چیزی که تا انتهای 97
نه.
برای مؤسسه
این
ما بوده،
این قانون 98 به من آره. گفتن چون ظاهرا اسفند 97 یه سری قوانین جدید در اماکن در شهرداری و جاهای مختلف تصویب شده که داره ازش استفاده
ببینید
میشه.
دادن مالیات چیز طبیعیه در تمام دنیا، ولی موضوع اینه که شما فروش رو افزایش، الان ما شرکت بازرگانی میزنیم، مثلا فروش سال 97 مون میشه 10 میلیارد تومان. ممیز باید بیاد چک بکنه که شما با این 10 میلیارد تومان فروش که انقدر سود کردی چند نفر شغل ایجاد کردی. بعضی از این شرکت‌ها با 5 نفر به این سود میرسن. این باید قطعا مالیاتش رو بده، به خاطر اینکه خب مثلا هیچ فقط 5 نفر اومدن 10 میلیارد سود کردن. ولی شرکتی که 300 نفر رو مستقیم مشغول به کار کرده اگر 10 میلیارد بفروشه فقط باید 5 میلیارد حقوق اینا رو بده. ببینید این اینجا باید ما با دادن مالیات هیچ تولید کننده ای چون میدونه مالیات در اقتصاد کلان کشورش مفیده مشکلی با پرداخت مالیات نداره، مشکل تو شفاف نبودن و پلکانی نبودنه این حوزه است که به این زودی هم حل
خیلی متشکر هستم. در قسمت پایانی گفتگو قرار داریم، من یه موردی رو در مورد قوانین معطله قانون سامانده مدل لباس میخواستم صحبت کنیم که علی‌رغم این که ما میدونیم که قانون سامانده مدل لباس نیاز به بازنگری داره، ولی بخشایی هم دیده شده که خیلی به نفع تولید کنندگان و طراحان هست و اون بخشها عملی نمیشه. صفحه خانم بایی، اگر شما پیش‌زمینه ذهنی در مورد این موارد، مثلا اینکه بانک‌ها باید تسهیلات بدن یا بذات بازرگانی حمایت بکنه، اگر شما زمینه ذهنی دارید در این مورد که من از شما خواهش کنم که تقریبا توی 3 دقیقه شما بفرمایید که یه فرصت کوتاهی هم با آقای دکتر محمودی بدیم.
بله دقیقا در مورد همین موضوع وام ها که من یادم قرار بود بابت طرحایی که شیما میگیره، طرحایی که مالکیت معنوی میگیره، این امکان بله. ایجاد شه که وام های پرداخت بشه از طریق یک سری بانک های عامل که تو دوره خودش معرفی شده بود، ولی فقط من میدونم که یک تعداد خیلی محدودی حدود زیر 20 نفر آدم توی تایمی
معرفی شدن
اما تعداد کمی موفق به اخذ وام شدن زیر 20 نفر و بعد اعلام شد که دیگه بودجه وجود نداره. من به عنوان کسی که تمام این سالها با مدل لباس کشور فعالیت کردم و درخواست وام هم داشتم اما این امکان میسر نشد، چون دقیقاً یک جمله ثابت وجود داره، بودجه نیست. من نمیدونم این بودجه تخصیص داده نمیشه، اصلا بودجه وجود نداره بلی. قرار بوده باشه نیست، نمیدونم این شبیه اون جمله است که
خب این همین بخش از مطالبات هست که باید
یعنی که این در حد یک جمله که قرار بود امکان تولید و سرمایه بلی. تولید به طراح داده بشه بابت تولید، چون واقعاً باید با این موضوع مواجه شیم بلی. که طراح‌ها در تمام دنیا پولدارترین آدمای دنیا نیستن، همه طراحا پشتشون یک حمایت مالی وجود داشته.
نص قانون رو میخونم، وزارتخانه های تعاون کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن مکلفن در تأسیس تعاونی، اعطای مجوز فعالیت و استفاده از تسهیلات دولتی طراحان و تولید کنندگان پارچه و لباس را حمایت کنند و در اولویت قرار دهند. بعد میگه که تعیین شرایط استفاده از تحصیلات و مزایای دولتی اینا به عهده کارگروه مد و لباس هست که باید کارگروه پیگیری کنه و بانک ها ملزم هستن که در اعطای تحصیلات بانکی و وام های خود اشتغالی متقاضیان فوق را در اولویت قرار دهند. پس این جزء موارد معطله ای هست که بله. خب جناب آقای دکتر محمودی شما هم زحمت بکشید.
زمان خود آقای قبادی یه تفاهم‌نامه همین نکته که خانم بایه گفتن، یه تفاهم‌نامه با پیگیری شخصی بله. نه بر مبنای قانون، با یک صندوق، یک صندوقی که کارش کارآفرینیه
بله.
یه تفاهم‌نامه بسته شد و قرار شد که کارگروه تایید بکنه بفرسته و اونها وام رو پرداخت کنن. کارگروه یه فراخوان مختصر داد، یه افراد اومدن معرفی شدن، ولی اون صندوق اون یه خیلی ساده، اول که طراح مراجعه میکرد که کارش طراحی لباسه، یه بیزینس پلنی بهش دادن که من اون رو داشتم چون من خودم از اون صندوق قبلا تحصیلات گرفتم، که این بیزینس پلن مثلا 16 صفحه بود که باید مثلا 5 میلیون میدادی که میبادی اینو پر میکرد، چون بیزینس پلن نویسی کار کاملا حرفه‌ایه، باید IRRش درست باشه، درست باشه، سرمایه گذاریش کامل مشخص باشه. خیلی اونجا رفتن کنار، دوستان پیگیری کردن که نفر از اونجا بیاد آموزش بده، که من به دوستان بنیاد گفتم این آموزش دادنی نیست، این اکسل مالیه، این اصلا یه مالی چی باید این رو پر کن. رفتن این مرحله رو هر کردن، رفتن به ضمانت، باید 120% مبلغش هم چک میدادی هم سند ملکی میدادی، یعنی علاوه بر اینکه سند ملکی میدادی باید چک هم میدادی. خب طرف میخواست 20 تومن وام بگیره و این 20 تومن، البته این در حوزه مد و لباس نیست، هر جا شما برید ببینید کلا پول گرفتن خورد تو این کشور سخته.
ببینید وقتی پولای کلام رو میشه راحت قانون گرفت. هست که باید اتفاق بیفته. ببینید
200 میلیارد 2000 میلیارد بگیری بری تو هیولا هم نقش بازی کنی، ولی برای 20 میلیون 10 میلیون نمیتونی.
بله.
واقعا نمیشه. دوستان فکر کنم زیر 20 تا، شاید حالا اشتباه نکنم، نزدیک 10 نفر 10 خورده این نفر تونستن، اونم به خاطر اینکه سند داشتن. بله. یعنی پشتوانه داشتن. خب یه طراح که بتونه مثلا 20 میلیون بره 50 میلیون سند ملکی که نداریم، بعد بره ملک پدرش رو که مثلا 500 میلیون میارزه بره 20 میلیون رهن بانک کنه، خب اصلا دقیقاً منطقی نیست.
یعنی دقیقاً کسایی میتونستن اون وام رو بگیرن که پشتوانه مالی هم داشتن، یعنی عملا به اون وام هم شاید خیلی بعضی ها احتیاجی نداشتن.
این مشکل نظام بانکداری
بعد در تمام دنیا اینطوریه که بنیادهای مد و لباس، سرمایه گذارها، یعنی ارتباطهای ایجاد میکنه بین سرمایه گذارهای شخصی و طراحان، که حتی گاهن این طراح و سرمایه گذار تا سالیان سال با هم کار میکنن و یک بله. برندی مثلا وقتی میگیم برند فلان، حالا من اسم نمیبرم، فلان برند مطرح دنیا، میبینی که به طور ثابت آقای فلانی یا خانم فلانی سرمایه گذار دائمی اون برند بوده که عمرم ازش اسم چندانی برده نمیشده. ما اینجا مشکلمون اینه که بحث سرمایه توی طراحی لباس خیلی دیده نشده.
خب این نهایتا من میخوام این نتیجه رو بگیرم از این صحبت که علی رغم اینکه ما میگیم که خب بالاخره اشکالات قانونی داره قانون سامانده مد و لباس در این زمان که الان 13-14 سال گذشته، در کنار اون قوانین خیلی خوبی دیده شده که معطله مونده و نهایتاً مجموعه که مسئول این حوزه بوده، یعنی بنیاد ملی مد و لباس، کارگروه مد و لباس، به نظر میرسه کم اقبالی نشون داده به این موضوع و نهایتاً نیاز به رسیدگی داره. شنوندگان محترم، با موضوع قانون ساماندهی مد و لباس از رادیو گفتگو و گفتگوی فرهنگی در خدمت شما بودیم با مهمانهای محترم که زحمت کشیدن و یه بحث خیلی خوبی رو اینجا شکل دادن. مجددا از شما تشکر میکنم که شنونده گفتگوی ما بودید. برای همه شما شبی آرام آرزومندم. شب شما بخیر و خدا نگهدار. Thank you.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. شنونده گفتگوی فرهنگی امشب ما بودید با موضوع قانون ساماندهی مد و لباس و قانون پیشروی طراحان که همکاران خوبم با حضور کارشناسان